پرسش 517، چند سوال از روایات. سوال سوم. سوال 517. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. پدر و سید و امام، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوست دارم که به سوالاتم پاسخ بفرمایید، هرچند برخی از برادران انصار خداوند متعال قدمهایشان را محکم کند آن را شرح دادند، ولی دوست دارم که از چشمه صاف علم شما بنوشم. شرح مفصلی میخواهم که روح عقل را پر کند و این احادیث را بعضی از برادران انصار برایم ذکر کردند و به من گفتند این احادیث حالتی از شک ایجاد میکنند. احادیثی که میگوید هر فردی به غیر از این 12 علیهم السلام نفر ادعای امامت کنند، خداوند آنان را با ابلیس محشور می کند. آقایم و پدرم امام احمد علیه السلام، امیدوارم که با دستان شما کتابی در مورد تفسیر احادیث اهل بیت علیهم السلام تألیف شود، به خصوص مسائلی که در مورد ظهور مقدس است. آقای من، پدرم علی علیه السلام می فرماید دو فرد هستند که سیر نمی شوند، طالب مال و طالب علم. من از علوم شریف شما و از کتابهایتان سیر نمی شوم. آیا بیشتر و بیشتر نمی شود؟ ای درخت زیتون، ما مانند شترهای تشنه وارد آبشخور شدیم. آیا تشنگی ما را با علم سنگینتان سیراب می کنید؟ من اعتقاد دارم که چیزهایی است که در آغاز و قبل از هر چیزی باید بدانیم. من حس می کنم که شنیدن خطبه های صوتی شما را می خواهیم. ما و غیر ما را از آن باز ندارید. سؤالی دارم در این مورد که آیا خداوند به همه آفریده ها فرصت می دهد؟ مؤمنین و مخلصینی که از جایی که دستور داده شده اند می خواهند او را بپرستند و ایشان همان خلیفه خداست. آنجایی که می فرماید آنان را در طغیانشان نگه می دارد و صدای گوساله که خداوند آن را فتنه ای برای بنی اسرائیل قرار داد، آیا امکان داد که خداوند فردی را به دعوتی ایمان دارد که اعتقاد دارد حق است، ایمانش را زیاد نماید و او را بفریبد و او را در طغیانش نگه دارد تا درجه ای که رسول بیاید و به او خبر دهد که او حق است، ولی در حالی که در باطل باشد، مانند صدای گوساله و نگه داشتن در طغیان، و به آنان فرصت می دهیم که فریب من استوار است؟ و آیا این از این باب امکان دارد؟ این مطلب را چگونه برای ما تفسیر می فرمایید که بعضی از مسیحا شفا می شوند و به کراماتی دست پیدا می کنند، با اینکه بر حسب اعتقاد آنان در مورد مسیح علیه السلام است، و همچنین بعضی از عوامی که بر ولایت اهل بیت علیه السلام نیستند، به رغم این بعضی از آنان رسول الله را می بینند و ما نیز رویاهایی دیدیم که تعبیر و تفسیر آن این گونه است که دعوت شما راست می باشد، ولی آیا امکان داد که خداوند ما را با طغیان ما نگه دارد؟ طبق منطقی که برای تان ذکر کردم که خداوند سبحان با آنان فرصت می دهد و فریب او استوار است و به آنان فرصت می دهد تا گناهانشان افسایش پیدا کند، انسان چگونه بین این امداد از سوی خدا جدایی بیاندازد؟ بر اساس که انسان دعوت باطلی را بر دوش می کشد ولی اعتقاد دارد که آن حق است و خداوند به او فرصت می دهد تا گمراهی و فریبش افسایش پیدا کند، و فرد دیگری مانند ما اعتقاد دارد چون ما به امامان و مهدیین علیهم السلام ایمان آوردیم و چگونه بین آن کید خداوندی جدایی بیاندازیم؟ چون من فکر می کنم مردمی از مخالفین وجود دارند، افرادی که عترت پاک علیه السلام را دوست دارند و خداوند را دوست دارند و او و از او می ترسند. آیا بهتر نیست که خداوند آنان را به ولایت اهل بیت علیهم السلام هدایت کند؟ این فرصت و باقی ماندن در طغیان برای چیست؟ چگونه تشخیص دهیم که بر حق هستیم و خداوند متعال در رویا به ما خبر می دهد که بر حق هستید و این گونه نباشد که ما در طغیان ما نگه می دارد؟ آقای من، از شما معذرت خواهی می کنم. پناه به خدا، به شما شک نمی کنم، چون ایمان دارم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من چیزی در میان شما به جای گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نمی شوید. کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. و فرمودند برایم بیاورید تا برایتان نوشتاری بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. آن وصیت است و به این معناست که در وصیت تحریفی رخ نمی دهد و مدعی باطلی آن را ادعا نمی کند، وگرنه چگونه می فرماید نوشتاری که بعد از من هرگز گمراه نمی شوید. و این احتمال همه چیز را دارد و اگر در این مطلب اشتباه کردم به من بگویید. و این مطلبی است که به یکی از برادران انصار گفتم زمانی که این احادیث را بر من عرضه کرد و نقل کننده این احادیث و به خصوص حدیث آخری که برایتان ذکر کردم در وی نوعی از شک بود و خواستم که از شما در این مورد بپرسم. چرا بعضی از مردم رویای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می‌بینند که به او می‌گوید و او را به امامش نه فرد دیگری هدایت می‌کند؟ آیا بر این مطلب سخن خداوند قابل انطباق نیست؟ اگر خداوند در آنها خیری می‌دید آنان را شنوا می‌کرد و اگر آنان را شنوا می‌کرد روی برمی‌گرداندند. از شخص شما می خواهیم که کتابی بنویسید که در آن چگونگی تعامل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا امام آخر علیه السلام در مورد امام مهدی پدر و پسر علیه السلام آمده باشد، یعنی مهدی و یمانی، و چگونه و چرا گاهی اوقات ساکت ماندند و گاهی سخن گفتند. از شما می خواهیم نه اینکه برادران انصار بنویسند، با اینکه به آنان احترام می‌گذاریم و تلاششان را تقدیر می‌کنیم. فرستنده انصاری سوئد. جواب سوال سوم. سخن شما: سوالی دارم در این مورد که آیا خداوند به همه آفریده‌ها فرصت می‌دهد؟ از جمله مؤمنین و مخلصینی که از جایی که دستور داده شده و می‌خواهند او را بپرسند و او خلیفه خداست، آنجایی که می‌فرماید آنان را در طغیانشان نگه می‌دارد و صدای گوساله که خداوند آن را فتنه‌ای برای بنی اسرائیل قرار داد، آیا امکان دارد خداوند فردی را که به دعوتی ایمان دارد و معتقد است که آن حق است و اعتقادش را زیاد نماید و او را بفریبد و او را در طغیانش نگه دارد تا درجه که رسول بیاید و به او خبر دهد که او بر حق است، یا اینکه وی در باطل باشد مانند صدای گوساله و نگه داشتن در طغیان و آنان را در طغیان نگه می داریم؟ فریب من محکم است. آیا این مورد امکان دارد؟ جواب الف. خداوند متعال می فرماید خدا می خواهد برای شما توضیح دهد و سنت کسانی که قبل از شما بودند به شما بنمایاند و بر شما ببخشاید و خداوند دانای حکیم است. خداوند متعال می فرماید افرادی که در مورد ما جهاد می کنند آنان را به راه های من هدایت می کنیم و خداوند با نیکوکاران است. خداوند متعال نزد حسن ظن بنده مؤمنش است و ایشان از مادر و پدر به او مهربان تر است و رحمتش بر خشمش سبقت گرفته است. از خداوند به دور است که کسی که طلب هدایت کند را گمراه نماید و یا فردی که به او امیدوار است را ناامید کند، در دعاهای اهل بیت علیهم السلام آمده است: ای راه نمای سرگردانان، ای راه نمای فردی که راه نمایی ندارد، ای تکیه گاه فردی که تکیه گاه ندارد، ای اعتماد فردی که اعتمادی ندارد. اگر کسی از ما گناهکاران شناخت راه را بخواهد، سعی در فریب و گمراهی او نمی کنیم، چه برسد به خداوند متعال. همانطور که مضمون سخن پیامبر خدا عیسی علیه السلام است: کدام یک از شما فرزندش از او نان بخواهد به او سنگ می دهد؟ وقتی شما خطاکاران این گونه نیستید، چگونه خداوند متعال این کار را می کند؟ اگر خلاف این را بگوییم، فردی نمی ماند که به خداوند متعال و هدایت او اعتماد داشته باشد، بلکه فردی به سخن معصوم نیز اعتماد نمی کند و نفس دچار وسوسه می شود که شاید قصد گمراهی مرا دارد و قصد هدایت مرا نداشته است. بله، هر فردی که حجت آشکار خدا و حق آشکار را ترک کند و از هوا و گمراهی دنبال روی کند، در اینجا امکان دارد خداوند متعال آنان را گمراه کند، چون حجت بر آنان از سوی خداوند متعال در تبعیت از پیامبر یا فلان امام تمام شده است. سپس این حق روشن را ترک کردند و به خاطر استجابت هوا و هوس و ابلیس و سربازانش از جن و انس از شبهات تبعیت نمودند. موضوع سامری و گوساله و بنی اسرائیل از این قبیله است. چون آنان موسی علیه السلام خلیفه خدا، فردی که برای آنان نصب شده بود، را ترک کردند و فراموش کردند یا خود را نسبت به حجتها و برهانها و معجزه‌هایی که با چشمانشان از موسی و هارون علیهم السلام دیدند به فراموشی زدند و از سامری و گوساله اش دنبال روی کردند. آنان در این هنگام مستحق زیادی گمراهی هستند، چون آنها در حقیقت بعد از اقامه حجت بر آنان گمراه شدند و اطاعت از پیامبر خدا و خلیفه اش را ترک کردند، بلکه حتی با فطرت و عقلشان مخالفت کردند. اصلا خداوند متعال بنی اسرائیل را گمراه نکرد و ابدا فردی را گمراه نکرد و خدا از این مطلب به دور است، بلکه این بنی اسرائیل بودند که خودشان را گمراه کردند و با زیاد شدن گمراهیشان عقوبت برای آنان آمد. برخی از عذابهای خداوند دنیوی و برخی اخروی هستند، یعنی خاری در دنیا قبل از خاری آخرت است. اما هنگام آمدن پیامبر یا امامی از سوی خداوند متعال، یا همانطور در زمان ما فردی از سوی امام مهدی علیه السلام می آید، امکان ندارد که خداوند مؤمنین را گمراه کند زمانی که به او پناه می برند تا آنان را به راستی یا دروغ بودن او راه نمایی کند. آیا این افراد مسکین حجت منصوب شده خداوند بر خودشان را ترک کردند، یا اینکه فرستاده آنان را به انکار امام و حجت خداوند بر مردم دعوت کرد تا مستحق گمراهی شوند؟ چگونه عاقل قبول می کند که این افراد را با بنی اسرائیل مقایسه کند که پیامبری از پیامبران خدا را ترک نمودند و از سامری دنبال روی کردند و از جمادی دنبال روی کردند که نه زیان و نه نفعی می رساند، بعد از اینکه آنها معجزه ها را با چشمانشان دیدند؟ بنابراین آیا ملاکی برای شناخت هدایت خداوند از وسوسه های شیطان باقی می ماند؟ این سخن که خداوند فردی را که به او پناه برده را گمراه می کند اصلاً صحیح نیست، بلکه کفر آشکار به خداوند متعال است. خداوند متعال فرمود قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختند. در حقیقت خداست که نیرومند شکست ناپذیر است. حتی افرادی که خودشان را گمراه می کنند، خداوند متعال آنان را مؤاخذه نمی کند مگر بعد از اینکه حجت بالغه بر آنان از سوی خداوند متعال اقامه شود. خداوند متعال می فرماید هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراه رفته تنها به زیان خود بیراه رفته است و هیچ بردارنده ای بار گناه دیگران را بر نمی دارد و ما تا پیامبری بر نینگیزیم به عذاب نمی پردازیم. خداوند عز و جل از بندگانش کفر و گمراهی را نمی خواهد و از آن خوشنود نیست. مردم هستند که از خدا دوری می کنند و با او دشمنی می کنند. برادرم با دقت در این آیات کریمه تدبر کن. خداوند متعال می فرماید خدا را فراموش کردند، پس فراموششان کرد. در حقیقت این منافقانند که فاسقند. خدا ریشخندشان می کند و آنان را در طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند و نقشه کشیدند و خداوند چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است. با خدا نیرنگ می کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد. با خدا و مؤمنان نیرنگ می بازند ولی جز برخیشتن نیرنگ نمی زنند و نمی فهمند. آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به مقدار توانایی خود دست رسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است. جهت بیان این آیات از چشمه زلال خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روایت زیل استفاده می کنیم. علی ابن حسن ابن علی ابن فضال از پدرش از رضا علی ابن موسی علیه السلام روایت می کند و می گوید از امام رضا علیه السلام در مورد سخن خداوند پرسیدم. خداوند آنان را مسخره می کند و از سخن خداوند آنان را به استهزا می گیرد و از سخن خداوند آنان حیله کردند و خداوند حیله نمود و از سخن خداوند خدا را می فریبند و او آنان را می فریبد فرمود خداوند تبارک و تعالی مسخره نمی کند و به استهزا نمی گیرد و فریب نمی دهد و خدعه نمی کند، اما در قبال مسخره و سبک شماری و مکر و نیرنگ و فریب بندگان ناشایست خیش پاسخی مطابق کردارشان داشته. خداوند از سخنانی که ستمکاران در مورد او میگویند منزه و والاتر است و به مقدار رحمت خداوند متعال به بندگان و حرص و عجب و ریای ایشان بر دلهایشان می نگریم. و تا به آخر عبیده حزا از ابی جعفر علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند فرمود بعضی از بندگان من در پرستش من تلاش می کنند و از رخت خوابشان بر می خیزند و از لذت خوابش می گذرد. شب زنده داری می کند و بدنش را در عبادت من به سختی می اندازد و یک شب یا دو شب خواب آلودگی می کشد به خاطر نگاه کردن من به او و باقی گذاشتن او. می خوابد تا اینکه صبح می شود و بلند می شود در حالی که به خودش خشمگین است. اگر من اجازه می دادم مرا عبادت نماید، از این عبادت عجب وارد او می شد و این عجب باعث فتنه در کارهایش می شد و اینکه از خودش خوشنود باشد تا اینکه گمان می کند از عبادت کنندگان شده است و در عبادت از حد کوتاهی عبور می کند و در نتیجه در آن زمان از من دور می شود، ولی خودش فکر می کند که به من نزدیک می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل از الله روایت می کند، خداوند تبارک و تعالی فرمود هر فردی به ولی من اهانت کند با من به جنگ پرداخته است و در انجام دادن چیزی مردد نمی شوم، مانند مردد شدن در قبض نفس مؤمن که از مرگ بدش می آید و من از بدی او کراهت دارم، ولی باید او از دنیا برود و بنده ام به واسطه چیزی مانند انجام چیزی که بر او واجب کردم به من نزدیک نشده است و بنده ام دائما مستحبات را انجام می دهد تا اینکه او را دوست می دارم و هر زمانی او را دوست بدارم گوش و چشم و دست و تعیین کننده او می شوم. اگر مرا بخواند پاسخش را می دهم و اگر از من درخواست کند به او عطا می کنم و بعضی از بندگان مؤمن من هستند که درخواست گونه ای از عبادت را می نمایند، ولی من او را از آن باز می دارم تا عجب وارد او نشود و عجب او را فاسد کند. و بعضی از بندگان مؤمن من هستند که ایمانش فقط با فقر نیکو می شود و اگر او را بی نیاز کنم باعث فساد او می شود، و بعضی از بندگان مؤمن من هستند که ایمانش فقط با بی نیازی نیکو می شود و اگر او را فقیر کنم باعث فساد او می شود، و بعضی از بندگان مؤمن من هستند که ایمانش فقط با بیماری نیکو می شود و اگر جسمش را صحت ببخشم باعث فساد او می شود، و بعضی از بندگان من هستند که ایمانش فقط با صحت نیکو می شود و اگر او را بیمار کنم باعث فساد او می شود. من بندگانم را تدبیر می کنم چون به دلهای آنان آگاهی دارم، من دانا و خبره هستم. حتی صاحب گناهان و معاصی و حتی صاحب گمراهی اگر به خداوند با دلی سلیم توجه کند و از او درخواست هدایت کند، محال است خداوند متعال او را گمراه کند یا او را فریب دهد و باطل را به عنوان حق به او نشان دهد. خداوند واقعاً از آن بدور است. همچنین انسان مؤمن با چشم خداوند متعال نگاه می کند، باید راهی برای او با خداوند متعال باشد و فردی که زمان شدائد و سختی ها به خداوند پناه می برد، این دلیل تکیه و اعتماد وی به خداوند متعال است. و فردی که به خداوند اعتماد دارد و از او می ترسد، خداوند برایش فرقانی برای شناخت حق از باطل قرار می دهد. وگرنه عبادت خداوند را باید ترک کنیم و سنگها را بپرستیم. پناه بر خدا. خداوند عز و جل می فرماید ای کسانی که ایمان آوردهید، اگر از خدا بپرهیزید برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است. علی ابن ابراهیم در تفسیرش میگوید قوله، یعنی فرموده اش ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا بپرهیزید برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار میدهد، یعنی علمی که با آن
بین حق و باطل جدایی انداخته می شود. یعنی العلم الذي تفرقون به بین الحق و الباطل. و ابن عباس می گوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را خواند: هر کس تقوای الهی داشته باشد برای او محل خروجی قرار می دهد. فرمود از شبهات دنیا و سختی‌های مرگ و شداید روز قیامت. و امام علی علیه السلام می‌فرماید بدانید هر فردی تقوای الهی داشته باشد برای او محل خروجی از فتنه‌ها و نوری از تاریکی قرار می‌دهد. راه‌های رسیدن به خداوند به اندازه آفریده هاست. در ساحت خداوند بخلی نیست، فقط بر بنده است که درب را با اخلاص و خضوع و راستی بزند و صاحب خانه کریم و بخشنده درب منزلش را بر روی فردی که قصد ایشان کرده را نمی بندد و زیادی بخشش فقط به بخشش و کرم او می افزاید و انسان بر خودش داناست، هرچند عذر بیاورد، همانطور که خداوند فرمودند. ب. سخن شما چگونه برای ما تفسیر می کنید که مسیحیان شفا می دهند و به کراماتی دست پیدا می کنند بر حسب اعتقاد گمراهشان در مورد مسیح علیه السلام؟ می گویم امکان ندارد که کرامات و معجزات و آیات خداوند متعال به دست منحرفین جاری شود. و می گویم کرامات و معجزات و آیات، نه سحر و شعبده و نه مکر خداوند، به افرادی که حجتها و بینات و آیات خداوند را ترک کردند می باشد، مانند صدای گوساله بنی اسرائیل، و نه مفتضح کردن افراد باطل، همانطور که برای مسیلمه کذاب رخ داد و در چاه آب دهان انداخت و آبش خشک شد. اگر کرامات خدا و معجزات و آیات او به دست افراد باطل آشکار شود، گمراه نمودن و مخلوط نمودن حق با باطل پیش می آید. خداوند از آن بسیار بالاتر است. این داستان را می خوانیم. در آن پندی بزرگ است. امام حسن ابن علی علیه السلام می فرماید زمانی که یهود از این آرزو دست برداشتند و خداوند عذر آنان را قطع کرد، گروهی از آنان در حالی که در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و ترسیدند و ناتوان شدند، عرض کردند: ای محمد، آیا شما و مؤمنان مخلص دعایتان مستجاب است؟ و علی برادر و وصی تو بهترین آنان و آقای آنهاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بله. عرض کردند: ای محمد، اگر این گونه است که گمان می‌کنی، به علی بگو برای این فرزند رئیس ما دعا کند و از جوانان زیبا و نیکو بود، مخصوصا اینکه برس و جزام داشت و فردی بود که به او نزدیک نمی‌شدند و مهجوری که با او معاشرت نمی شد و با سر نیزه به او نان می دادند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او را برای من بیاورید. او را آوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کرد و یارانش منظره ترسناک و قبیح می دیدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای ابوالحسن، از خداوند درخواست عافیت برای او کن. خداوند پاسخ تو را می دهد. برای او دعا کرد. زمانی که از دعا فارغ شد، ناگهان آن جوان هر چیز ناپسندی از او برطرف شد و به بهترین حالات زیبایی و نیکویی و قشنگی چهره شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جوان فرمود: ای جوان، به فردی که تو را از مصیبتت نجات داد ایمان بیاور. جوان گفت ایمان آوردم و ایمانش نیکو شد. پدرش عرض کرد ای محمد، به من ستم کردی و پسرم را از من گرفتی. ای کاش جزام داشت و برست داشت و در دین تو وارد نمی شد. من این مسئله را بیشتر دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند او را از این آفت نجات داد و نعمت بهشت را برای او واجب کرده است. پدرش عرض کرد ای محمد، این در اختیار تو و همراهت یعنی علی علیه السلام نبود. زمان عافیت او رسید و عافیت پیدا کرد. اگر این همراهت یعنی علی دعای خیرش مستجاب می شد، همچنین دعای شرش مستجاب می شود. به او بگو برایم دعا کند که جزام و برس بگیرم. من یقین دارم که ضرری به من نمی رسد تا برای این ضعیفان که فریب تو را خوردن روشن شود که از بین رفتن آن از فرزندم به دعای او نبوده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای یهودی، از خداوند بترس و درخواست عافیت کن و در مسیر مصیبت و آنچه در توانت نیست قرار نگیر و در برابر نعمت شکر کن. هر فردی کفر نعمت کند از او برداشته می شود و هر فردی شکر نعمت نماید بیشتر می شود. یهودی عرض کرد یکی از مصادیق شکر نعمتهای خداوند تکذیب کردن دشمن خداوند است که به او دروغ می بندد و به واسطه این می خواهم به فرزندم بفهمانم که آنچه به او گفته نیستی و آنچه ادعایی کردی اندک است و زیاد نیست و آنچه از خوبی به او رسیده است با دعای علی همراهت نبود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تبسم کرد و فرمود ای یهودی، گفتی که عافیت فرزندت به دعای علی علیه السلام نبوده است و دعای او اتفاقی و در زمان رسیدن عافیت او مستجاب شد. آیا فکر می‌کنی که علی علیه السلام علیه تو این دعا که به تو رسیده است را انجام دهد و به تو این مصیبت برسد؟ آیا می‌گویی که این مصیبتی که به من رسیده است با دعای او نبوده است و دعای او به صورت اتفاقی در زمان مصیبت من اتفاق افتاده است؟ عرض کرد این مطلب را نمی‌گویم، چون این احتجاج از من علیه دشمن خدا در دین خدا و احتجاج از او علیه من است و خداوند با حکمت‌تر است که به مانند این مسئله پاسخ دهد و بندگانش را مورد آزمایش قرار دهد و آنان را به تصدیق دروغگویان دعوت نموده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این دعای علی علیه السلام برای فرزندت مانند دعای او علیه توست. خداوند متعال کاری انجام نمی دهد که بر بندگانش باعث اشتباه شود و دروغگو بر او تصدیق شود. یهودی زمانی که شبهش علیه او باطل شد سرگردان شد و عرض کرد ای محمد، اگر راست می گویی این کار را در مورد من انجام بده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود ای ابو حسن، کافر از روی تمرد و طغیان و سرپیچی ابا کرد. به آنچه می‌خواهد دعا کن و بگو خدایا او را به بلای فرزندش که داشت دوچار کن. حضرت آن سخن را گفت و به آن یهودی درد آن جوان رسید، دردی مانند آنچه برای آن جوان از جزام و برس بود و درد و مصیبت بر او مستولی شد و فریاد می زد و کمک می خواست و عرض کرد ای محمد، راستی تو را فهمیدم، پس از من درگذر. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر خداوند راستی تو را می دانست تا تو را نجات می داد، ولی خداوند می داند که تو از این حالت بیرون نمی آیی مگر اینکه کفرت افزایش می یابد. و اگر خداوند می دانست که با نجات دادن تو به او ایمان می آوردی، با نجات به تو جود می نمود، چون او بخشنده و کریم است. و شاهد این داستان این است که خداوند متعال کاری که باعث اشتباه شود و باعث از بین رفتن دین آنان و تایید دروغگویان افترازننده شود انجام نمی دهد. بله، گاهی خداوند دعای اهل باطل و کافران و مانند آنان را مستجاب می کند و نیازهایشان را برطرف می کند، ولی این از باب دادن پاداش کار خوب یا احسان آنان است و در آخرت بهره ای ندارند. ابی عبدالله علیه السلام می فرماید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند متعال فرمود قسم به بزرگی و جلالم بنده ای را از دنیا بیرون نمی برم در حالی که قصد دارم به او مرحمت کنم تا اینکه تمام اشتباهاتی که انجام داده است را از او می گیرم، یا با بیماری در جسدش، یا با تنگی در روزیش، و یا با ترس در دنیایش. اگر با او باقی بماند، هنگام مرگ بر او شدید می گیرم و قسم به بزرگی و جلالم بنده ای را از دنیا نمی برم در حالی که قصد دارم او را عذاب کنم تا اینکه تمام کارهای نیکی که انجام داده است را می گیرم. یا با وسعت در روزی و یا با صحت در جسمش و یا با امنیت در دنیایش، اگر با او باقی ماند هنگام مرگ بر او راحت می گیرم. ج. سخن شما. بعضی از اهل عوام که بر ولایت اهل بیت علیهم السلام نیستند، با این وجود بعضی از آنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را می بینند و ما نیز رویاهایی دیدم که تأویل و تفسیر آن در تصدیق دعوت شماست. می گویم دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام در خواب فقط مختص اهل حق نیست، ولی امکان ندارد که ملکوت خداوند متعال متناقض شود. امکان ندارد که خداوند متعال مثلا شهادت دهد که سید احمد الحسن علیه السلام صاحب حق است و همچنین شهادت دهد که دشمنانش بر حق هستند، بلکه گاهی اوقات ممکن است رویای متشابه باشد که صاحبش از آن می فهمد که او را تأیید می کند، ولی در حقیقت برخلاف فهم اوست، یعنی آن غیر صریح و محکم است. یعنی مثلا من یکی از اتباع فقها شنیدم که رؤیایی دید. امیرالمؤمنین علیه السلام در یک مکانی بود و وقت نماز بود و مردم آمدند تا پشت سر ایشان نماز بخوانند، ولی ایشان به آنان اشاره کرد تا بروند و پشت سر آن فردی که در آن مکان بود نماز بخوانند، و او یکی از علما بود، یکی از مدعیان علم. برداشت صاحب رویا این بود که این رویا آن عالم را تأیید می کند، در حالی که این گونه نیست، چون اگر مرد مستحق نماز خواندن پشت سر امیرالمؤمنین علیه السلام بودند، ایشان آنها را منع و محروم نمی کرد و نماز رمز ولایت است. و اگر آن عالم از دوستداران واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام بود، چرا جداگانه نماز می خواند و به امیرالمؤمنین علیه السلام اقتدا نکرد؟ و مشخص می شود که مردم از علما دنبال روی می کنند و نه از اهل بیت علیهم السلام. یعنی امام علی علیه السلام به آنان می گوید شما از اتباع علما هستید و از اتباع من نیستید، و بروید و پشت سر فردی که پیرو آن هستید نماز بخوانید. خداوند داناتر است وگرنه چگونه امیرالمؤمنین علیه السلام باشند و در یک مکان مشخصی نماز بخواند و نماز جماعتی با امامت غیر ایشان در همان مکان برگزار شود و ایشان امیرالمؤمنین و امام متقیان است و اگر این افراد متقی بودند امیرالمؤمنین علیه السلام امام آنان میشد. پناه بر خدا از گمراهی و گمراه نمودن. ولی اگر امام علی علیه السلام به آنان مثلا اینگونه میفرمود این عالم وکیل من یا نائب من نماینده من است یا ایشان حق است و پشت سرش نماز بخوانید یا از او پیروی کنید، رؤیا محکم و صریح بود به اینکه عالم حق و عادل است. اما رؤیاهایی که خداوند به واسطه آن بر مؤمنین انصار منت گذاشته در حد خودش معجزه است. آنها صدها رؤیاست اگر نگوییم هزاران و از سوی مردم مختلف است، بلکه حتی از افرادی که دشمن دعوت مبارک هستند، بلکه از افرادی که جریان دعوت را نمی دانستند، یعنی قبل از اینکه دعوت سید احمد الحسن علیه السلام را بشنوند و رؤیاها صریح و محکم است، بلکه در انتهای صراحت و محکم بودن است و احتمال تأویل ندارد. برای انسان امکان دارد که در یک رؤیا یا دو رؤیا یا ده رؤیا یا 20 رؤیا شک کند، ولی چگونه میتواند در این تعداد بسیار از رؤیاهای صادقه به معصومین شک نماید؟ رؤیاهایی که تصریح میکند که سید احمد الحسن علیه السلام حق است و ایشان وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام و یمانی موعود است و غیره. علاوه بر این بعضی از رؤیاها در بردارنده کرامات و خبرهایی است که در واقع اتفاق افتاده است، همانطور که شهید محمد صادق صدر رحمت الله میگوید این قبیل رؤیاها از جمله معجزات است. دال سخنت. من اعتقاد دارم که مردمی از مخالفین هستند که ولایت عترت پاک علیهم السلام را ندارند و خدا را دوست دارند و از او می ترسند. آیا شایسته نیست که خداوند آنان را به ولایت اهل بیت علیهم السلام هدایت کند؟ چرا این نگه داشتن و استمرار در طغیان وجود دارد؟ چگونه تشخیص دهیم که بر حق هستیم؟ و خداوند متعال در رویا به ما خبر داده که بر حق هستید و ما را در طغیانمان در نعمتهایش نگه نداشته است. میگویم افرادی که ولایت اهل بیت علیهم السلام را ندارند در حقیقت خداوند متعال را دوست ندارند. خداوند متعال میفرماید بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. فردی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیروی نمی کند خداوند متعال را دوست ندارد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ولایت اهل بیت علیهم السلام و دشمنی با دشمنان آنان را دستور داده است و مخالفین برعکس آن عمل کردند. وقتی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام را دوست دارند و دانسته یا نادانسته با اهل بیت علیهم السلام دشمنی می کنند، بعضی از آنان به خاطر تقلید و پیروی از دین پدران و اجدادشان و بعضی از آنان به خاطر تعصب و حسد و کینه و غیره. اگر بدانیم که خداوند عادل است و در ساحتش ستم و بخل نیست، می فهمیم که حجت را بر همه آفریده ها خواه اجمالی یا تفصیلی تمام کرده است. اما افرادی که خداوند می داند که پاسخ نمی دهند و ایمان نمی آورند
مسئله به دست خداوند متعال است، می خواهد تفاصیل را به آنان برساند یا خیر. خداوند متعال می فرماید کسانی که کافر شدند برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد. و می فرماید برای آنان یکسان است، چه انذارشان کنی چه نکنی ایمان نمی آورند. خداوند سبحان اگر بداند که فردی به راستی طالب حق است، قطعا دست کمک برای هدایت او دراز می کند. خداوند متعال می فرماید خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه به اندازه آنها سیلابی جاری شد. فیض خداوند پیوسته و دائمی است، ولی دلها ظرفهایی است و بهترین آنها با ظرفیت ترین آنهاست و هر فردی به اندازه ظرفش می گیرد. اما اگر ظرف برعکس باشد چیزی نمی گیرد و بهترین چیزی که به آسمان بالا می رود اخلاص است و بهترین چیزی که فرستاده می شود توفیق است. و در حدیث قدسی آمده است هر فردی به من به اندازه یک انگشت نزدیک شود، به اندازه یک ذراع یعنی تقریبا نیم متر به او نزدیک می شود و هر فردی به من به اندازه یک ذراع نزدیک شود، به اندازه یک باع به او نزدیک می شوم و هر فردی با پای پیاده به سمت من بیاید، به حروله یعنی دوان دوان به سمتش می آیم. و ابی عبدالله علیه السلام می فرماید خداوند به بندگانش بدون وسعتشان دستور نداده است. هر چیزی که مردم به گرفتن آن دستور داده شده اند در وسع آنان می باشد و آنچه در وسع آنان است برایشان قرار داده شده است، ولی در مردم خیری نیست. مؤمنی که دینش را از خداوند متعال و از حجتهایش می گیرد و نه از مردان سست نمی شود و می داند که بر حق است و افراد غیر او بر باطل هستند. خداوند متعال فرمودند همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موجی دیگری و بر فراز آن ابری نزدیک است، ظلمت هایی است یکی بر فراز دیگری، آن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نیست و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده‌ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟ افرادی که از خداوند هستند سخن خداوند را می شنوند و می شناسند، همانطور که سید احمد الحسن علیه السلام فرمود اگر والدین شخصی به دعوت ایمان نیاورند و ایشان از آنان براءت بجوید، آیا آغ والدین و قاطع رحم آنان شده است یا چه رفتاری باید انجام دهد؟ آیا درست است که مادرم، خواهرم و یا برادرم را یاری دهم در حالی که آنان بر عقیده من نیستند، با توجه به این که مادرم به غیر از برادران و خواهرانم به شما ایمان آورده است؟ آنان در حال تحقیق هستند و برایشان امید هدایت دارم. چون آقایم به آنان گفتم پدرم برایم غیر از محمد صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام نیست و اینها رحم من هستند و با رحم فردی که با رحم رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع رحم کرده است متصل نمی شوم، هرچند خانواده من باشند. آیا من قطع رحم کردم؟ آیا واجب است که خانواده ام را دوست بدارم در حالی که آنان بر عقیده من به امامان و مهدیین علیهم السلام نیستند؟ چه کار کنم؟ میگویم خداوند متعال میفرماید خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی می کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. افرادی که با دعوت حق دشمنی نمی کنند مانعی از نیکی و یاری به آنان نیست و غیره، بلکه بر فرد مؤمن واجب است که اخلاق آل محمد علیه السلام را به مردم انتقال دهد و آن را در سخنان و کارها و سکناتش به عمل برساند تا زینت خاندان محمد علیه السلام باشد، نه مایی زشتی آنان. مؤمن باید بر هدایت خانواده اش بیشتر حریص باشد، چون عاقبت فردی که ایمان نمی آورد و از حق پیروی نمی کند شدید و بد است و آن جهنم است. پناه بر خداوند متعال از آن. خداوند متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، خود و خانواده خودت را از آتشی که هیزم آنها انسانها و سنگهاست نگه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند اجرا می نمایند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الائمه و المهدین و سلم تسلیما. هیئت علمی انصار امام مهدی مکن الله له فی الارض، شیخ ناظم عقیلی، محرم الحرام 1431 هجری.